لب از لب باز نکرد چه؟
باز می کند و اگر سخنی نگفت آن وقت باید به دنبال راه دیگری برای به حرف آوردنش باشیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. از ساعد دستور می دهم معقل را به دارالعماره بیاورد.
شهید سید مرتضی آوینی در کتاب فتح خون چه زیبا ماجرای سفر امام حسین علیه السلام از مکه به کوفه رو روایت میکنه. او مینویسه آماده باشید که وقت رفتن است. عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو. و این هر دو عقل و عشق را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود. در روز هشتم ذی‌الحجه یوم الترویه امام حسین علیه السلام آگاه شد که عمرو بن سعید بن عاص با سپاهی انبوه به مکه وارد شده است تا او را مخفیانه دستگیر کنند و به شام برند، وگرنه حرمت حرم امن را با خون او بشکنند. آنان که رو به سوی قبله خیش نماز می‌گذارند معنای حرمت حرم امن را چه می‌دانند؟ کعبه آنان که در مکه نیست تا حرمت حرم مکه را پاس دارند. کعبه آنان قصر سبزی است در دمشق که چشم را خیره می کند. آنجا بهشتی است که در زمین ساختند تا آنان را از بهشت آسمانی کفایت کند. از آنجا شیطان بر قلمرو گناه حکم می راند، بر گمگشتگان برهوت وهم، بر خیال پرستانی که در جوار بهشت لایتناهی رضوان حق سر به آخر غرایز حیوانی و دل به مرغزارهای سبز نمای حیات دنیا خوش داشتند. حالان که این همه سرابی است که از انعکاس نور در کویر مرد دلهای قاسیه پیدا آمده است. کعبه قبله احرار است، رستگان از بندگی غیر، اما اینان بت خیشتن را می پرستند. امام برای اعمال حج احرام بسته است، ولیکن اینان احرام بستند تا شمشیرهای آخته خیش را از چشمها پنهان دارند. شکستن حرمت حرم خدا برای آنان که کعبه را نمی شناسند چندان عظیم نمی نماید، و اگر با آنان بگویی که امام حسین علیه السلام برای پرهیز از این فاجعه مکه را ترک گفته است، در شگفت خواهند آمد. اما آن که می داند حرم خدا نقطه پیوند زمین و آسمان است، در می یابد که شکستن حرمت حرم آن همه عظیم است که چیزی را با آن قیاس نمی توان کرد. بلا در کمین نزول بود و ابرهای سیاه از همه سو شتابان بر آسمان دره تنگ مکه گرد می آمدند و فرشتگان همه آسمان ها در انتظار کلام کن بیقرار بودند. در میان کن و یکن تنها همین فا فاصله است، و آن هم در کلام نه در حقیقت. آیا امام که خود باطن کعبه است اذن خواهد داد که این بدعت عظیم واقع شود و حرمت حرم با خون او شکسته شود؟ خیر، امام حج را با نیت عمره مفرده به پایان بردند و آنگاه عزم رحیل را با کاروانیان در میان نهادند. الحمدلله، ما شاء الله، ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله. مرگ بر بنی آدم چون گردن آویزی بر گردن دختری زیبا آویخته است، و چه بسیار است وله و اشتیاق من به دیدار اسلافم چون اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف. و برای من قتلگاهی اختیار شده است که اکنون میبینمش. گویا میبینم که بند بند مرا گرگان بیابان بین نواویس و کربلا از هم میدرند و از من شکمبه های خالی و انبان های گرسنه خیش را پر میکنند. گریزگاهی نیست از آنچه بر قلم تقدیر رفته است. رضایت خدا رضایت ما اهل بیت است، بر برایش صبر می‌ورزیم و او نیز با ما در آنچه پاداش صابرین است وفا خواهد کرد. اگر پود از جامه جدا شود، اهل بیت نیز از رسول خدا جدا خواهند شد. آنان با او جمع خواهند آمد، چشمش بدانان روشن خواهد شد و بر وعده‌ای که بدانان داده است وفا خواهد کرد. اکنون آن که مشتاق است تا خون خیش را در راه ما بذل کند و نفس خود را برای لقای خدا آماده کرده است، پس همراهی با عزم رحیل کند که من چون صبح شود برا خواهم افتاد.
چه شد هانی ابن عروه؟ چه شد که سکوت اختیار کردی و لب از لب باز نمی کنی؟ تو شاید مسلم ابن عقیل را نشناسی، اما معقل را خوب می شناسی.
آری، او را خوب می شناسم. او منافقی کافر است ابن زیاد، منافقی کافر.
با چه ادله ای این گونه به بندگان خدا تهمت و افترا روا می‌داری ابن عروه؟ تو مسلمانی و در آیین مسلمانی اهانت کردن به بندگان خدا معصیت است.
نه، اینان اگر مسلمان بودند بر ولی نعمت خود پشت نمی‌کردند. دروی، اگر مسلمان بودند خود را مکلف به پیروی از ولی و سرور خود می‌دانستند.
ولی نعمت من خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خداست ابن زیاد، ولی نعمت من اکنون حسین ابن علی است که بیابان به بیابان همراه اهل بیت راه می پوید تا رسالت جدش را زنده نگه دارد. این را همه مردم کوفه می دانند.
پس به همین خاطر است که فرستاده ی حسین ابن علی را در خانه پنهان کردی؟
من ایشان را در خانه پنهان نکردم ابن زیاد. او به خانه من آمد و من به رسم مهمان نوازی پذیرایش بودم.
تو نمیدانی که آل علی و پیروان آنها دشمنان مایند؟ چگونه توانستی بر ولی نعمت خود ابن زیاد پشت کنی؟
من گفتم ولی نعمت من آل رسول خدا.
خاموش باش مردک گستاخ! چگونه میتوانی در حضور ما، در دارالخلافه ما، نامی از آل علی ببری؟ ها؟
از خدا بترس ابن زیاد. به خدا قسم که دنیا اهل وفا کردن به کسی نیست. از خدا بترس و اینگونه شمشیر بر روی حسین ابن علی مکش.
چرا گمان نمی کنی که حسین ابن علی قصد حکومت دارد و سودای قدرت؟
اگر فرزند رسول خدا قصد حکومت و سودای تاج و تخت داشت، این گونه اهل بیت را روانه بیابانهای حجاز و عراق نمی کرد. او پسر علی است، همو که خوراکش قدری نان و خرما بود و شبها بر حصیرهای پاره میخوابید. چگونه میتواند به طمع مال دنیا این گونه اهل بیت را با خود سرگشته بیابان ها کند؟
وای از شما مردمان ساده و بدگمان، وای وای بر شما که گمان میکنید مولای من یزید اهل دنیاست و حسین ابن علی اهل ایمان.
چشمانت را باز کن، حقیقت را ببین ابن زیاد. برای تشخیص حق از باطل سخن من گواه نیست. به اندیشه خودت تکیه کن، ببین کدام حق است کدام باطل.
پس معلوم است همچنان سنگ خاندان علی را به سینه میزنی. آیا از خشم سرورم ابن زیاد نمی ترسی؟
تمام دار و ندار من جان ناقابلیست که در بدن دارم، آن را هم در راه خدا و رسول خدا و خاندانش هدیه می کنم.
ساکت تو مردک ملعون! اما اکنون دستور می دهم تو را به زندان بیندازند تا علی و آل علی را از یاد ببری.
وای بر تو که راه را گم کرده ای و سر از بیراه های دنیا در آورده ای. وای بر تو.
فوراً این مرد را به زندان میاندازید. زود باشید.
به خدا در تمامی عمرم جز سخن حق از علی و آل علی نشنیدم.
ببریدش.
آنان گواه خداوند بر زمینند ابن زیاد، از خواب گران برخیز و حق را از باطل دریاب. از خواب گران برخیز ابن زیاد.
به دستور عبیدالله ابن زیاد، هانی ابن عروه و معقل با هم روبرو میشن تا هانی لب به اعتراف باز کنه و بگه که با مسلم ابن عقیل در ارتباط بود. عبیدالله ابن زیاد هانی ابن عروه رو زخمی و خونالود میکنه و او رو به زندان میندازه. طولی نمیکشه که به قبیله مزهج، یعنی قبیله هانی ابن عروه که از قبایل معروف و سرشناس عرب بودن، خبر میرسه که عبیدالله ابن زیاد هانی رو به قتل رسونده و این روایت ادامه داره.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
استفاده از پرده‌های ضخیم نقش مهمی در جلوگیری از هدر رفتن انرژی برق و گاز دارند. این پرده‌ها مانند یک عایق حرارتی عمل می‌کنند. در فصل زمستان مانع خروج گرمای داخلی خانه می‌شوند. در تابستان نیز از ورود گرمای زیاد خورشید جلوگیری می‌کنند. به این ترتیب نیاز به استفاده از بخاری و کولر کمتر می‌شود. در نهایت استفاده از پرده‌های ضخیم راهی ساده و مؤثر برای مدیریت مصرف انرژی است.
کمال جان، بله عزیزم، چه کمکی؟
میای اینجا؟
به کمک من احتیاج داری؟ چه کمکی از دست من برمیاد عزیزم؟
اگه ممکنه این پرده های اتاق رو بیار پایین، اینا رو ببریم دیگه.
پرده جدید خریدی؟
نه، اینا مال مامان بود، آوردم درستش کردم.
میگم لیلا جان، اگه ناراحت نمیشی این پرده ها یه جوریه.
چه جوریه؟
چی بگم، یکم زیادی زخیمه، رنگش هم تیره است، به خونه ما نمیاد.
میدونم رنگش به خونه ما نمیاد، ولی به خاطر زخامتش انتخابش کردم دیگه.
چرا؟
ما اگه پرده ها رو نصب کنیم دیگه لازم نیست توی خونه هیتر برقی روشن کنیم. تازه نایلونم گرفتم که پشت پنجره ها بزنم.
چه ربطی داره؟
کمان همین دیگه، اطلاع نداره دیگه. با این کار کلی از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم. اون وقت میتونیم با درجه پایین پکیج و خاموش کردن گرم کننده های اضافی خونمونه گرم نگه داریم.
ویل کن لیلا خانم، چه ربطی داره آخه؟
وای چه ربطی داره یعنی چه؟ کمال جان، شما وقتی این پرده ها رو نصب میکنی از نفوذ هوای سرد بیرون به داخل جلوگیری میکنه و این خودش باعث میشه که خونه گرم بشه. نهایتاً با یه درجه مناسب پکیج میتونی خونتو گرم نگه داری.
من که باور نمی کنم.
خب میتونی امتحانش کنی، اگه نتیجه داد خوشحال میشیم. حالا میری اینو نصبش کنی یا نه؟
بله خانم حتما. مگه میشه شما حرفی بزنی من بگم نه؟ بده من ببینم.
آفرین، دمت گرم کمال.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سپاسگزاریم از همه شما شنونده های عزیزی که با رادیو نمایش همراه هستید. داریم کم کم نزدیک میشیم به لحظه های نیایش نیمروزی. اجازه بفرمایید زمان اذان ظهر به وقت شرعی تهران رو خدمتتون عرض کنم، 12:04.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم ما؟
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌ساییم؟ سر بر خاک می‌ساییم.
سر بر خاک می‌ساییم.
که این گونه شوق،
که این گونه شوق در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله يا حنان الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله
پروردگارا، من تو را به وسیله خودت شناختم و تو مرا بر خود راه نمایی کردی و به سوی خود خواندی و اگر تو نبودی من ندانستم که تو کیستی. چگونه لطف تو را سپاس گویم که هر چه تو را ستایش کنم باز در برابر عظمتت ناچیز است. از تو می خواهم مرا بیامرزی و پرستش ناچیز مرا بپذیری.
پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنیم و از کسی خواسته های من را می طلبیم که هیچ کاه بر سر من منت نمی گذارد. آرزوهای من را به تو می گوییم، به تو که همیشه دوست مایی، عاشق‌تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذاریم و در دل دعا می کنیم و از تو می خواهیم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودمان و همه دوستانمان ارزانی داریم.
قربون خدا برم، قربون این همه لطف و رحمت و وفا برم، جز در خونه یه مهربون ترین کجا برم، قربون خدا برم.
روایت از امیر اشعری فرمان العبودیت خمسه و اشیاء، پنج چیز اگه عمل کنی بنده خدا میشی. العبودیت و خمسه اشیاء، یکی خلاء البطن، شکم آدم از حروم خالی باشه، از حلالش هم پرخوری نکنه، اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. شکم پرخوری خیلی بده، مخصوصا از حرام کسی بخوره. روایت داره یه لقمه حرام کسی بخوره تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. پدر آدم در میاره حرام، وسواس میشید در حلال حرام، در نجاست طهارت وسواس نشید، در حلال حرام وسواس بشین، در نجاست طهارت وسواس. پس اول چی شد بگید؟ بنده بخوای بشی باید این شکمت از حرام خالی بشه، حرام توی شکم نره، حلال هم کم. دو، و قرائت القرآن، قرائت قرآن زیاد بخونید. حدیث داره چرا 50 آیه قرآن نمیخونید در شبانه روز؟ این چند تا شد برای بندگی؟ دو تا. سوم، قیام اللیل، سحر پاشید باباش. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، به حرف خیلی عالیه، هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. شب باید زودتر استراحت کنید که بیش از اذان پاشید. آن گنج خدا داد که خدا داد به حافظ از ورد و شب و روز دعای سحری بود. نمیدونی سحر چه خبره، حتی علم هم سحر به شما طلبان میدن. علایانه سحر خیلی برای مطالعه عجیبه، مطالعاتون رو سحر بکن، یه ساعت یه ساعت دیگه بعض اون آدم سر شب بخوابه، اون موقع پاشو مطالعه کن، نماز شب و مطالعه. پس قیام لیل هم کسی که قیام لیل داره این عبودیت در قیام لیل، ولی کسی که بخوابه تا صبح این بنده نیست آقا، این بنده نیست، بنده اونه که قیام لیل داشته باشه. یکی هم بعد تضرع در صبح، همچی که میخوان از اون صبح بگن اون موقع بنا کنه گریه کردن، تضرع، یاد گناهاش بیفته، یاد که عمرشو به فضالت صرف کرده، بدبختی اگه بمیرم چه کنم. امام چهارم علم خدایا اگه زین العابدین به این حال بمیره چه کنه؟ من گاهی خدا میدونه قلبم پیر که میشه، میگم ای خدا من اگه امرو بمیرم چه کنم با این حال؟ حالمو عوض کن، بعد منو ببر، هنوز حال پیدا نکردم، آماده نشدم. بخواید از خدا آماده شیم، ما آماده نیستیم. نوعا تضرع خیلی خوبه، تضرع گریه زاری. دیدیم بچه که گریه میکنه بابا دلش به رحم میاد، زود پول میده. بچه گریه، دختر بچه پول گریه میکنه و باباش پول میخواد بره یه چیزی بخره، این گریه اون بچه این بابا رو منقلب میکنه. ما هم در خونه خدا که گریه کنیم خدا به ما رحم میکنه، همونطور که بابا به این بچه رحم میکنه. تضرع و البکا من خشیت الله، پنجم، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه. ترس خدا که آیا خدا منو بهشت میبره، جهنم میبره، منو میامرزه، نمیامرزه، اون گناهانی که کردم آیا خدا از من راضیه، راضی نیست. بین خوف و رجا همیشه باشه. خدا به همه ما توفیق بده این 5 تا رو انشالله پیدا کنیم، بشیم بنده. العبودیت و 5 اشیا، اولیشی بود خالی بودن شکم، خلاق بعد، دوم قرائت قرآن بود، سوم قیام لیل بود، چهارم تضرع موقع صبح بود، پنجم از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
خدایا جاری شدن نامت بر زبان من و اجازت به ما که تو را بخوانیم از بزرگترین نعمتهای تو در حق ماست. پروردگارا پس یاد خود را در تنهایی و انجمن، شب و روز، در آشکار و نهان و در شادی و ناشادی به ما الهام نما، زیرا دلها جز با یاد تو آرام نگیرد.
در این لحظات نورانی و ملکوتی گوش جان می سپارد.